aquel tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal.
همونطور که از فضای این تیکه موسیقی متوجه شدید، این قسمت به اسپانیا اختصاص داره، ولی نه موسیقی اسپانیا، بلکه ادبیات اسپانیا و یکی از مشهورترین نویسنده های چند دهه گذشته اون، یعنی خابیر ماریاس. سلام، من مهدی صایبی‌ام و شما دارید به دومین قسمت از پادکست پرز گوش میدید که به خابیر ماریاس میپردازه و هفته آخر بهمن ماه 1399 پخش میشه. این پادکست در هر قسمت به هنر، ادبیات و بقیه چیزا میپردازه و این قسمت به ادبیات، کمی هنر و کمی همون بقیه چیزها خواهد پرداخت. این قسمت برخلاف قسمت قبلی از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول من درباره خابیر ماریاس صحبت میکنم و از زندگی شخصیش، سبک نوشتاریش و چیزهای مربوط به خودش خواهم گفت و در بخش دوم با مترجم دو تا از کتابهای ماریاس، یعنی خانم مهسا ملک مرزبان، صحبت مفصلی خواهم کرد. بخش اول رو بشنوید. قبل از اینکه بخش اول رو شروع کنم دو تا توضیح بدم. اولیش این که از ماریاس 4 تا کتاب به فارسی ترجمه شده، اما این قسمت فقط محدود به 2 کتاب ماریاس هست که هر دو رو نشه چشمه چاپ کرده و هر دو رو خانم ملک مرزبان ترجمه کردند. اولین کتاب قلبی به این سپیدی نام داره که نسخه اسپانیاییش در سال 1992 و ترجمه فارسیش سال 1395 چاپ شده. کتاب دوم اسمش هست شیفتگی ها که نسخه اسپانیاییش سال 2011 و ترجمه فارسیش سال 1397 چاپ شده. این از توضیح اول. توضیح دوم درباره اسم کوچک ماریاس هست که به صورت JAVIER نوشته میشه. این رو به اشتباه تو فارسی خاویر میخونیم، مثل خاویر ماسکرانو و خاویر هرناندز و همین خاویر ماریاس تو 2 تا کتاب دیگه از همون 4 تا کتابی که گفتم. ولی این اسم توی تلفظ رسمی اسپانیایی هاویه خونده میشه و همونطور که میدونید سیستم تلفظ اسامی توی اسپانیایی از یک شهر به شهر دیگه و حتی از یک منطقه به منطقه دیگه فرق میکنه و همین اسم توی تلفظ مادریدی که شهر زادگاه ماریاس هم هست خابیر تلفظ میشه، حالا اگه من درست خونده باشمش، که توی این دوتا کتاب خانم ملک مرزبان به درستی به همین شکل نوشته شده. تلفظ اسمش رو از زبان خود ماریاس بشنوید.
Soy Javier Marías, escribo novelas y también traduzco de vez en cuando y hago columnas de opinión.
و حالا با سرعت آهسته تر.
Soy Javier Marías.
و حالا کمی آهسته تر.
Soy Javier Marías.
و خب واقعا معرفی بهتری از خودش نبود که اونو اینجا بذارم، ولی توی اینم خیلی واضح نبود، ولی خب بهتر از نشیدنش بود. و فامیلیش هم به صورت ماریاس خونده میشه که حالا من یکم راحتتر و فارسیتر و اینا تلفظش میکنم. پس این هم از توضیحات طولانی اولیه. حالا شروع کنم بخش اولو. خابیر ماریاس نویسنده محبوب من نیست. عمدن میخوام این قسمت رو به یکی از نویسنده های غیر محبوبم بپردازم. نویسنده نامرد و لعنتی که دست از سرتون بر نمیداره و حالا میگم چرا سوپر استار این قسمت پادکست پرس شده. من خابیر ماریاس رو تازه اسفند پارسال خوندم، یعنی شنیدم. هرچند توی کتاب صوتی تکلیف اون با خودمون معلوم نیست که بالاخره کتاب رو میخونیم یا داریم میشنویم، چون به نظر که همزمان هر دوتا کار رو با هم داریم انجام میدیم. من اسفند پارسال کتاب صوتی شیفتگی ها رو ازش شنیدم که با صدای خود خانم ملک مرزبان ضبط شده بود. راستش به این خاطر از یک نویسنده ای که اسمش رو نشنیده بودم یک کتاب صوتی خریدم. اول چون دلیل خاصی خب لازم نداره و کتاب صوتی دیگه و می‌خریم و گوش میدیم و این حرفا، و دوم چون خانم ملک مرزبان ترجمه کردن و خونده بودنش، خب همین کافی بود برام. مواجهه اولیه‌ام با این کتاب افتضاح بود. یک شروع عالی داشت به همراه انبوه توصیف‌های اعصاب خرد کن و حتی خیلی کند در ادامش. حالا من با اون قسمت کندیش مشکل نداشتم، به خصوص این که منم اون زمان توی یه مقطع مزخرف و پر از آشفتگی‌های ذهنی و این چیزا بودم و این کتابم اینقدر پر احساس بود که کاملا به هم ریخت. و چون کتاب صوتی‌ها رو در حین پیاده رویم گوش میدم، دو روز اول بعد کمتر از نیم ساعت از گوش دادنش قطعش کردم و رفتم رادیو گوش دادم. بعد روز سوم گفتم دیوونه ام مگه خودمو زج بدم، و حالا خریدم که خریدم و ولش کن و یه روز تمام گوشش نکردم. به دلیل همین اون روز بود که گفتم ماریاس لعنتیه. تمام طول اون روز سوم توصیف‌هاش، شخصیت‌هاش، دیالوگ‌های بینشون و همون اتفاق هولناک اوایلش از جلوی چشم کنار نمی‌رفت. و طبیعیه که روز چهارم دوباره گوشش دادم و دیگه نشد قطعش کنم. و این آدم خیلی نامرده، و بهتر بگم خیلی خیلی نامرده. دقیقاً میدونه از کجا بهتون ضربه بزنه، دقیقاً میدونه با کدوم قسمت احساستون بازی کنه، جای جای شما رو تشنه نگه میداره و میره و چند صفحه از یک ماجرای بیخودی حرف میزنه. مثلا وسط اینکه شخصیت زن بعد از مدت‌ها با مردی که میخواست حرف بزنه شروع میکنه به حرف زدن، یهو مرد شروع میکنه همینجوری بی‌دلیل چندین صفحه کتابی که تازه خونده رو برای زن تعریف میکنه، یا مثلا سر همون لحظه‌ای که می‌خواد ببینید شخصیت اون حرف رو به اون یکی میزنه، یهو شروع میکنه اینقدر مانیفست‌های رنگارنگ درباره ماهیت عشق و دلیل وجودی حس دوست داشتن در نسل بشر و این چیزا حرف میزنه که نمیدونین سرتون رو باید به کجا بکوبین. و تمام 11 ساعت و 50 دقیقه طول کتاب صوتی شیفتگی‌ها غرق این کلنجار بودم که باید با این چیکار کنم، و هم نمیشه ولش کرد و هم نمیشه جلوی ازت کردنش رو گرفت. و دقیقاً از همین ناحیه است که ماریاس بی‌رحمه. بالاخره کتاب تموم شد و با خوشحالی خواستم برم سراغ کتاب صوتی بعدیم، ولی نمیشد. کلی تلاش کردم و فایده ای هم نداشت، چون از فضای ذهنی ماریاس نمیشه به این راحتی خلاص شد. چاره ای هم نبود. بلافاصله حرکت آزارگرایانه بعدیمو شروع کردم و قلبی به این سپیدی رو به دست گرفتم و دوباره ماجرای کلنجار با کتاب و کم آوردن جلوی ماریاس و تمام اون داستانا تکرار شد. و بی اغراق بگم توصیف‌های منحصر به فردش مدام باهامه و حتی یک ذره هم کنار نمیره. این تا اینجا از من و ماریاس. حالا یکم بیشتر از خود ماریاس بگم. من مثل همیشه برای اینکه همین یکم بیشتر از یه نویسنده رو بفهمم 6-7 تا مصاحبه ازش خوندم. خب مصاحبه هم که بهترین منبع لو رفتن آرتیستا و نویسنده ها، چون اونا نمیتونن خیلی چیزایی رو از خبرنگارهای سمج مخفی کنن. و متریال ادامه بخش اول ترکیبی از اطلاعات همین مصاحبه ها و چند تا چیزی هست که خودم بهشون اضافه کردم. ماریاس متولد 1951 مادریده، یعنی الان حدود 70 سالشه. 16 تا کتاب نوشته که یکی از اونها به نام چهره فردای تو 3 جلده. اولین این کتاب‌های تألیفیش توی 19 سالگیش چاپ شده و آخرینش همین 2021 توی 70 سالگیش، یعنی حدود 50 ساله که داره می‌نویسه. و تقریبا همه آثارش حداقل به انگلیسی و چند تاشون به چندین زبان مختلف هم ترجمه شدن. چند سالی روزنامه‌نگاری هم کرده و مدت زیادی هم به عنوان مترجم فعال بوده و چندین کتاب مهم از جمله تریستام شندی رو به اسپانیایی ترجمه کرده و البته سواد قابل توجهی هم در زبانشناسی داره و مدت‌ها هم در دانشگاه درس می‌داده. شاید به خاطر همین باشه که توی چند تا از آثار شخصیت‌های مترجم یا زبانشناس یا مسلط به چند زبان مختلف وجود دارن. البته که همه اونها هم زیاد سفر میکنند و به خصوص سفرهای خارجی هم میکنند و چند تا از این شخصیت ها ارتباط تنگ و تنگی هم با انگلستان دارن. پدر ماریاس یعنی هولیان ماریاس، که حالا ما تو فارسی خولیان اینجوری تلفظ میکنیم و خب همون هولیان ماریاس، یه فیلسوف به نسبت مشهوری بوده و وقتی از ماریاس درباره پدرش و اینکه آیا به خاطر پدرشه که رگه هایی از دیدگاه فلسفی در آثارش وجود داره میپرسن، محکم این عقیده رو رد میکنه و معتقد اصلا اینطور نیست. میگه مطلقا فکر نمی کنم رمان‌های من فلسفی هستن، مخصوصا به این دلیل که پدرم یک فیلسوف بوده. ضمن اینکه جوری که یک رمان نویس به فلسفه فکر میکنه و اون رو درک میکنه خیلی متفاوت از شکلیه که یک فیلسوف فلسفه رو میفهمه و اونطور بهش فکر میکنه. میگه ما انواع مختلفی از شکل تفکر داریم. تفکر فلسفی داریم، روانشناسانه داریم، واقع‌گرایانه داریم، تفکر مذهبی یا علمی داریم. ولی نکته اینه که شاید بشه گفت تفکر یک رمان نویس ترکیبی از همه این شکل‌های متفاوت تفکره. و به خاطر همینه که توی این شکل تفکر ترکیبی شکسپیر یا پروست بهترین هان. ماریاس در ادامه میگه که یک رمان نویس در نهایت باید جملاتی رو به سمت خوانندش پرتاب کنه. باید بتونه مشاهداتش از یک صحنه ذهنی یا یک صحنه واقعی رو در قالب کلمات پرتاب کنه بیرون و فقط همینو بس. نویسنده باید به خوبی توی محیط اطراف خودش غور کنه و بعد تخیل قاطیش کنه و اون رو بنویسه. ادامه میده و میگه برای خودم شاید نیمه دوم عمرم اینطور بوده که فقط درباره چیزهایی نوشتم که دغدغه همون روزهای زندگیم بودن و از همه مهمتر درباره چیزهایی نوشتم که همه اونها رو در زندگیم تجربه کردم. البته این رو هم اضافه کنم که ماریاس توی اکثر مصاحبه‌هاش سرراست جواب مصاحبه کننده ها رو نمیده و یا خیلی پیچیده جوابشون رو میده یا کلن میپیچونشون و این چیزی که تا آخر این بخش اول حالا به هر شکلی باید بهش عادت کنید. مثلا یکی از نمونه های جواب قرقاتی دادنش اینجاست که ازش میپرسن توی 3 کتاب قلبی به این سپیدی، طبیعت بد و با الویس در مکزیک شخصیت مترجمی هست که به عمد اشتباه جملات رو ترجمه میکنه. در جواب اینکه واقعا چرا شخصیتات این کارها رو انجام میدن، ماریاس میگه که تمام زندگی تفسیر ما از رخدادهاست و بدیهیه که ممکنه چیزهایی رو اشتباه برداشت کنیم. ما فقط فکر میکنیم که همدیگر رو میفهمیم، اما خیلی وقتها این اتفاق نمیفته و باید همه چیز جهان رو به زبون خودمون و با درک خودمون ترجمه کنیم. و در نهایت میشه در مورد این سوال شما گفت هیچ چیز قطعی نیست، نه اون چیزی که رخ میده، نه اون چیزی که برداشت میکنیم یا میشنویم. یه جای دیگه تو یکی دیگه از مصاحبه هاش که ازش میپرسن به نظر میرسه حداقل 4 از آثار تحت تاثیر کلونل شابر یا همون سرهنگ شابر بالزاک بوده، شاکی میشه و میگه به نظرم اون یک اثر متوسطه و چیز خاصی نیست، هرچند کلمات و جمله بندی های قدرتمندی در اون به کار رفته و شروع فوق العاده ای هم داره، ولی روندش و به خصوص پایان اون چیزی نیست که من دوست داشته باشم، اما با تمام اینها ایدهشو خیلی دوست دارم. میدونین انگار یک بازی نوسانی داره با مصاحبه کننده اش میکنه و اتفاقا جالبه که این حرفا رو در حالی میزنه که توی یک صحنه مفصل از شیفتگی ها کامل درباره این اثر بالزاک داره حرف میزنه. این دوتا فقط نمونه های از سیستم جواب دادن هاشه و حالا در ادامه بیشتر میبینید. ماریاس یک سیگاریه به تمام معنا هم هست. تمام مدتی که داره مینویسه باید سیگار بکشه. یعنی حتما باید یک سیگار انگشتانش باشه. و حتی تمام مدت که داره حرف میزنه هم باید سیگار بکشه. میگه خیلی از جلسه ها و نشست ها رو به خاطر ممنوعیت استعمال دخانیات توی اون جلسه ها شرکت نکرده و قیدشون رو زده. یک بار برای یک برنامه دانشگاهی به دانشگاه آکسفورد دعوت میشه که موقعیت خیلی خوبی بوده و قرار بوده چند هفته توی آکسفورد بمونه. همون اول که بهش پیشنهاد رو میدن به کسی که پیشنهاد رو میداده میگه ببین فقط اینجا یه مشکلی هست و اونم اینه که من باید مدام سیگار بکشم. اون آدمه میگه که خب باشه مشکل نیست، میتونیم بریم بیرون سیگار بکشیم. ماریاس میگه ببین من مدام باید سیگار بکشم، یعنی وقتی مینویسم باید بکشم، وقتی نوشتهامو میخونم باید بکشم، وقتی خوابم نمیبره باید بکشم و از همه مهمتر این که بیرون هم نمیرم سیگار بکشم و باید توی خونه سیگار بکشم. و در نهایت به آکسفورد نمیره و توی اون برنامه شرکت نمیکنه. به همین راحتی باید سیگارش رو بکشه. تو مصاحبه‌ای که توی 67 سالگیش انجام میده میگه همین چند روز پیش با خودم فکر کردم شاید بهتر باشه سیگار رو ترک کنم، ولی بلافاصله به خودم گفتم اگر تا الان ترک نکردم لابد نباید از این به بعدم ترک کنم، پس همچنان با همون قدرت قبلی دارم میکشم. ماریاس بچه که بوده عاشق دیدن فیلم‌های مربوط به جنگ جهانی دوم بوده و میگه اون زمان همه بچه‌ها تو اسپانیا همینطور بودن. عقاید سیاسی خاصی داره، مثلا اعتقاد زیاد به لزوم قدرتمند شدن اتحادیه اروپا داره، ولی در کل آدم به شدت صلح طلبیه و میگه از هیچی به اندازه جنگ متنفر نیست. از این دست آدم‌هایی نیست که مدت خیلی زیادی روی رمان‌هاشون کار میکنن. میگه اگر ایده‌ای به ذهنم بیاد سری مینویسمش و رمان رو تموم میکنم و معطلش نمیکنم. دائم فکر میکنه ایده‌هایی که به ذهنش میاد و داره اونها رو مینویسه احمقانه. حتی بعضی وقتها فکر میکنه رمان‌هایی که قبلا نوشتم احمقانن. میگه وقتی دوروبری هام بعد از خوندن رمان هام میگن خوب بوده، تازه اون موقع حس میکنم که او شاید واقعا احمقانم نبودن و حتی خوبم بودن، ولی همیشه این خطر رو احساس میکنه که کار بعدی شاید اینطور بشه. در مورد سرعت تغییر زبان رایج تو اسپانیا، به نظرش زبان مردم عادی با شتاب زیادی خیلی سریع در حال تغییر کردنه و میگه شاید نیاز باشه رمان‌هایی که مثلا همین 30 سال پیش نوشته شده رو دوباره به زبان اسپانیایی رایج حال حاضر ترجمه کرد. ماریاس هنوز با ماشین تحریر داستان‌هاشو می‌نویسه و اونها رو با خودکار تصحیح می‌کنه و اینقدر بازنویسی می‌کنه که به چیزی که می‌خواد برسه. بعضی وقت‌ها تا ده‌ها بار رمان‌هاشو بازنویسی می‌کنه. نکته این بازنویسی‌ها اینه که هر تک سفر رو مدام و مدام بازنویسی می‌کنه و تا وقتی حس نکنه همه تک صفحه‌ها درست نشدن، کل رمانش رو یک جا بازخونی نمی‌کنه. روی این قسمت خیلی حساسه. میگه تا وقتی حس نکنم که همه بخش‌های رمانم کامل شده، رمانم رو یک بار از اول تا آخر نمی‌خونم. چون همیشه فکر می‌کنم اگر خوندم و حس کردم خیلی بده، اون وقت باید چیکار کنم؟ و قطعاً اونجاست که همه چی رو خراب می‌کنم و از اول شروع به نوشتن می‌کنم و چون نمی‌خوام این کارو بکنم، هیچ‌وقت از اول نمی‌خونمش. خیلی برای ماریاس مهم نیست اگر مشخصه های کاراکترهاش و حتی شکل کلماتی که توی دیالوگ هاشون ادا میکنند در چند تا از رمان هاش مثل هم باشن. میگه به هر حال هر نویسنده ای یک زندگی محدودی داره و تجربه های محدودی هم داره و طبیعیه اگر چند تا از شخصیت های چند رمان متفاوت هم شبیه هم در بیان. این شباهت به حدیه که جدایی از شخصیت‌های همنام در چند رمانش، مثلا مثل لویزا که حداقل در هر دو کتابی که ازش حرف می‌زنیم تکرار میشه، حتی بعضی رخدادهای داستان‌هاش هم شبیه همدیگه‌اند. به نظر یکی از مصاحبه کننده ها که همه آثار ماریاس رو خونده بود و درباره این موضوع حرف میزد، ما میتونیم بگیم که ماریاس انگار همیشه داره یک داستان خیلی خیلی بلند رو تعریف میکنه که اونها رو توی چند رمان مختلف با شخصیت‌های متفاوت روایت می‌کنه و میشه به شکلی همه رو یک جوری به هم وصل کرد. وقتی درباره همین شباهت‌ها از خود ماریاس پرسیدن، گفت این تأثیری که کتاب‌هام روی همدیگه می‌ذارن، ولی قطعاً از من نباید همچین سوالی رو بپرسین و اگر به نظرتون شبیهن، خب لابد شبیهن دیگه. گفتم که یک روحیه پیچوندن مصاحبه کننده‌ها رو داره. معمولاً شب‌های مادرید حضور پررنگی در چند اثر ماریاس داره. مردم بیخوابی که توی خیابون‌ها و کافه‌ها هستند و با هم معاشرت می‌کنند و البته در کافه‌هایی که همیشه تا صبح بازند. همین حضور دائمی دانشجوها، روشنفکرها و هنرمندان توی آثار ماریاسه که شب‌های مادرید رو متفاوت می‌کنه. خودش میگه حتی در دوران ژنرال فرانکو هم مردم مادرید این عادت شب زنده‌داریشون رو ترک نکردند. چند ثانیه نظر خودش رو درباره مادرید بشنوید که توی یکی از مصاحبه‌های تصویریش گفته و البته این جزء چند مصاحبه‌ای ازش هست که به زبان انگلیسی انجام میده.
Well, I would say it's probably a good summary of Spain. Probably it is a city which I like some aspects of the city. It's a very open city. Everyone coming to Madrid immediately is accepted. As in Barcelona, it's not like that, for instance, or maybe in other smaller cities in Spain, it's not that, like that. In Spain, for years I've been treating people in Madrid without even knowing where they came from, because I never asked. I didn't care, and I never asked. If you are good enough for something, you're accepted immediately, and people feel at ease in Madrid. It's very open, it's very hospitable. Nobody cares about the origins of anyone coming to the city, and that's a very good thing. I think it's also a very generous city in general. People are generous. People are, I don't know. I mean, the usual thing is that two people fight to pay the bill. I want to no. Let me pay.
تو این تیکه مصاحبه‌ای که ازش شنیدید توضیح میده که مادرید شهر خوشحال و پرجنب و جوشیه و همه جور آدم از همه کشورها هم توش هستند و کسی کاری به کارتون نداره و اینقدر مهمون نوازن که اگه با کسی بیرون برید، برخلاف خیلی از جاهای دیگه دنیا، پول غذاشون رو تقسیم نمی‌کنن و به جاش همدیگه رو مهمون می‌کنن و این حرفا. حالا این نظرشه دیگه. مؤلفه تکرار شونده دیگه توی آثار ماریاس بالکن‌ها هستند که اتفاقا نقش خیلی مهمی رو هم بازی می‌کنن و اتفاقات دراماتیک زیادی روی اونها یا با محوریت اونها یا هول و هوش اونها رخ میده. خود ماریاس درباره بالکن‌ها میگه من توی خونه خودم 6 تا بالکن دارم. البته اگر این تیکه جزء دست انداختن‌های مصاحبه کننده‌هاش نباشه. میگه 6 تا بالکن دارم توی خونم و عاشق وقت گذروندن روی اونهام و اصلا یکی از ملاک‌های مهمم برای گرفتن خونه داشتن بالکن‌های خوبه. توضیح میده که بالکن‌ها تنها جایی در بیرون از خونمون هستند که میتونیم بدون ترک کردن خونه بیرون از خونه باشیم، یعنی هم توی خونه باشیم و هم همزمان بیرون خونه باشیم. میگه همچنین بهترین جا برای دید زدن دنیای بیرون از خونه هم هست، کاری که شخصیت‌های داستان‌های ماریاس زیاد انجام میدن. درباره بالکن خونه خودش میگه یکی از بالکن‌های خونم رو به قدیمی‌ترین میدان شهر مادرید باز میشه که قرن 15 ساخته شده و اتفاقا عاشق این بالکنم چون میتونم هر وقت بخوام برم روی اون و تعداد زیادی توریست از همه جای دنیا رو تماشا کنم. درباره همین دید زدن که گفت، خواستم بگم که این کار رو به وفور توی آثار ماریاس و حداقل همین دو تا کتاب میتونید پیدا کنید. هم از طرف شخصیت مرد در قلبی به این سپیدی و هم از طرف شخصیت زن شیفتگی ها. و به این دید زدن یک تم اروتیک دائمی رو هم میشه اضافه کرد. مدام تخیل کردن درباره مردم و مدام فانتزی داشتن درباره دیگران در سر تا سر هر دو کتاب وجود داره. حتی اینم بگم که بخشی از این فضاسازی ها من رو به شدت اذیت میکرد، ولی انگار ماریاس همینه و بخش جدایی ناپذیری از آثارش پرداختن به چیزهاییه که عرف جامعه جهانی حتی فکر کردن به اون چیزها رو بد میدونه. این پرداختن به چیزهای بد از نظر عرف به پرداختن به رخدادهایی که تابوها رو هم میشکنند سرایت میکنه. اما اینم بگم که همین پرداختها به شدت ماهرانه، ریزبینانه و با زبان قدرتمندی صورت میگیرن و در این نمیشه به هیچ وجه شک داشت. به نظر ماریاس خودش توی ساختن فضاهای ذهنی، یعنی توضیح همه درونیات کاراکترهاش، خیلی موفق تره تا فضاهای فیزیکی مثل تعریف کردن رخدادها و چیزهای از این قبیل و فکر میکنه شاید بهترین کسی در تاریخ ادبیات که به بهترین شکل میتونه هم فضاهای ذهنی و هم فضاهای فیزیکی رو خوب توصیف کنه فقط مارسل پروست و بس. سال 2011 و بعد از چاپ شیفتگی ها که اولین رمانش بود که شخصیت اصلیش یک زنه و ماجراها از دید اون زن روایت میشه، ماریاس گفت دیگه رمانی از زاویه دید یک زن نمی نویسه، ولی توی رمان برتا ایسلا که سال 2017 چاپ شد این قرارش رو شکست. همینجا بگم که خانم ملک مرزبان این رمان رو هم ترجمه کردن که به زودی توسط نشر چشمه منتشر میشه و من که منتظرشم دوباره پروسه احتمالی آزار خودم رو با این یکی هم ادامه بدم. میگفتم وقتی ازش پرسیدن چرا قبلا گفتی نویسنده های مرد نباید داستان هایی با شخصیت اصلی زن بنویسند و از زبان اونها داستان رو روایت کنن، ولی توی شیفتگی ها خودت این کارو کردی و بعد هم توی برتایستا تکرارش کردی، خیلی راحت میگه خب احمق بودم این حرفو زدم و معلوم حرف اشتباهی بوده. و بعدش هم مثال های دیگه ای میزنه که بگه اینها کلیشه هایی هستند مربوط به ذهن ما که از قدیم توش مونده و دنیای الان کاری میکنه که اونها عوض بشن و از اینجور مثال های پیچیده که گفتم دیگه کارش همیشه همینه. جالب اینه که توی نسخه اولیش 30-40 صفحه ابتدایی شیفتگی ها رو از زاویه یکی از شخصیت های مرد داستان نوشته. بعد به این نتیجه میرسه که نمیشه این داستان رو از زاویه دید مردونه روایت کرد. این شده که دوباره همه اون صفحات رو از زاویه دید زن داستان بازنویسی میکنه. برتا ایسلا رو هم در ابتدا سوم شخص نوشته و بعد به این نتیجه رسیده که باید از زاویه دید برتا روایت بشه. این شجاعتش در مقام نویسنده به نظرم واقعا تحسین برانگیزه. ماریاس معمولا در حین نوشتن کتابهاش همزمان کتابهایی رو هم میخونه که خیلی کم جنبه تحقیقی برای اون کتاب یا چنین چیزهایی رو دارن و بیشتر شعر هستن. اشعاری که بیشترین ارتباط رو به مضمون کتابی که در حال نوشتنشه داشته باشن. میگه ولی حتما در زمان نوشتن کتاب هام رمان و به خصوص رمان‌های نویسنده‌های معاصر رو نمیخونم، چون ممکنه توی اونها ایده‌های احمقانه‌ای داشته باشه یا لحظاتی داشته باشه که روی حسم تأثیر بذاره و این به روند خلق کتاب هام لطمه بزنه. ماریاس عاشق کتاب‌های روح محوره. داستان خیلی میخونه و همینطور شعر، کتاب‌های تاریخی، جستار و بعضی وقت هم کتاب‌های فلسفی میخونه. دست کتاب‌هایی که همیشه پرهیز می‌کنه از خوندنشون نمایشنامه‌ها هستن. میگه اینقدر که دیالوگ دارن واقعا موقع خوندنشون اذیت میشم. البته که نمایشنامه‌های شکسپیر استثنان و همیشه اونها رو داره می‌خونه. همچنین به شدت از خوندن کتاب‌های خاطره نگار و همینطور کتاب‌های شامل یادداشت‌های روزانه پرهیز می‌کنه. میگه این قبیل کتاب‌ها مملو از شکوه و شکایت به همه چیزه و همچنین توی این قبیل کتاب‌ها پر از مطالب پیش پا افتاده و حتی مبتذله. لیست نویسنده‌هایی که ماریاس از اونها تأثیر گرفته بلند و بالاست. صدر لیستش مارسل پروست و هنری جیمز هستند. بعد جوزف کنراد، آلیس مونرو، پاتریک مودیانو که به پیشنهاد خود ماریاس یکی از آثار مودیانو اولین بار توی دهه 1980 به اسپانیایی ترجمه و چاپ شده. و بعد جولیان بارنز، آنتونی بیور که مورخه و البته شکسپیر رو هم که گفتم و توی همه لیستاش هست. و توی شعرا هم اشعار ریلکه و الیوت رو خیلی دوست داره. میگه خودش رو بیشتر تحت تأثیر نویسنده‌های خارجی میدونه تا نویسنده‌های اسپانیایی، ولی توی نویسنده‌های همزبونش هم بیشتر از همه سروانتس و لورکا رو دوست داره. میگه اولیس جیمز جویس رو هیچ وقت نتونسته تموم کنه. میگه میدونم این کتاب بر قله رئالیسم حالا شکل قدیم ایستاده، ولی دلیل نمیشه به کار حال حاضر و زمان ما هم بیاد. یعنی خیلی خوبه، خیلی اثر بزرگیه، ولی من نمیتونم تمامش کنم و ترجیح میدم وقتی رو که میخوام بذارم روی خوندن خیلی از آثار طولانی تاریخ ادبیات بذارم و دوباره پروست بخونم. وقتی ازش میپرسن چرا توی چند تا از کتابهات فصلهای 3-4 صفحه‌ای داری و اینقدر کوتاهن، میگه شاید فقط میخواستم خواننده‌ها چند صفحه‌ای رو ورق بزنند و حس خاصی بهشون القا بشه تا اینکه بخوام از این مثلا ساختار به هدف خاصی برسم. شاید شبیه قطعات شعری وسط یک رمان باشه. میگه احتمالاً منظوری شبیه این داشتم. درباره رمان 1592 صفحه‌ایش، یعنی همون چهره فردای تو، ازش پرسیدن که شکل و مدلش با بقیه آثارت فرق میکنه. جواب میده، میگه که فکر نمیکنم حجم زیادش مسئله مهمی باشه چون هر رمان با رمان دیگه متفاوته و شکل خاص خودش رو میطلبه. میگه اول که شروعش کردم هیچ برداشتی نداشتم که چقدر ممکنه طول بکشه. وقتی که جلد اولش رو تموم کردم حس کردم اتفاقات زیادی میتونن در ادامه رخ بدن و جلد دوم رو نوشتم. بعدش دیدم واقعا میتونه ادامه پیدا کنه و جلد سومش رو نوشتم که اتفاقا طولانی ترین جلدش هم شد. میگه میدونم که میتونستم این کار رو تا آخر عمرم ادامه بدم و اینقدر ادامه این کتاب رو بنویسم تا بمیرم. ولی آیا واقعا آثاری مثل دونکی شد نمیتونن ماجراهای بیشتری داشته باشن؟ نمیتونن طولانی تر بشن؟ آیا خیلی از رمان‌ها در حالی که خیلی از گره‌های شخصیت‌هاشون باز نشده و مسائل حل نشده زیادی در اونها باقی مونده تموم نمیشن؟ نمیشه به اینها فصل‌های رو اضافه کرد؟ این دقیقاً همون سوالیه که همیشه زمانی که می‌خوایم اتمام یک اثر رو اعلام کنیم باید از خودمون بپرسیم که آیا جای خوبی داریم داستانمون رو تموم می‌کنیم؟ نمیشه بیشتر ادامش بدیم؟ شخصیت‌ها که زنده‌ان و مشکلاتشون هم که پابرجاست، پس شاید بشه ادامش داد. بعد ادامه میده که من همچنان توی بعضی از کتاب‌ها دارم زندگی می‌کنم و شخصیت‌های اونها توی من زنده‌ان و برام تموم نشده. دقیقاً مثل بعضی سریال‌های تلویزیونی که برام زنده‌ان و مدام درونم وول می‌خورن. فکر می‌کنم یک دلیلی که بعضی کتاب‌ها تموم میشن خستگی نویسنده اونها از نوشتن ادامه‌شه که دیگه حوصله‌شو نداره یا توانشو نداره. و این میتونه یک دلیل مهم برای اتمام نگارش یک کتاب باشه که شاید همین اتفاق برای منم توی چهره فردای تو افتاد. ماریاس کتابهای کتابخونه شخصیشو بر اساس نویسنده‌ها و کشورها مرتب میکنه. نویسنده‌ها رو هم به ترتیب تاریخ تولدشون میچینه. میگه اینجوری میتونه توی تاریخ عقب و عقب‌تر بره و توی قسمت‌هایی از کتابخونه‌اش به شعرها و نوشته‌ها و جستارهای نویسنده‌هایی که در جاهای مختلف دنیا توی تاریخ‌های نزدیک به هم متولد شدن رجوع کنه. به نظرش همیشه توی همه رمان‌ها از جمله رمان‌های خودش چند جمله‌ای یا چند پاراگرافی یا نهایتاً چند صفحه‌ای هست که از بقیه کل رمان بهتره. شاید این چند صفحه چیزهایی باشن که بقیه رمان به خاطر اونها به وجود اومده. معلوم نیست. ولی فکر می‌کنه خود نویسنده‌ها هم می‌دونن این چند پاراگرافی یا چند صفحه‌شون کدوما هستن و خودشون خبر دارن. میگه فکر میکنم بزرگترین مشکل نویسنده ها اینه که نویسندگی رو به عنوان یک شغل تلقی نمیکنن. شاید هم نمیشه مهارت هایی رو که توی یک شغل میشه پیدا کرد توی نویسندگی پیدا کرد. ادامه میده، میگه مثلا من خودم 40 ساله که دارم تدریس میکنم، بعد از این همه سال میدونم کجاها رو بهتر درس میدم و کجاها رو نه. حتی قبل از اینکه برم اون درس رو بدم همینو میدونم. یا نجار بعد از 40 سال نجاری به راحتی میتونه تشخیص بده کدوم میز بهتری از اون یکی. ولی در مورد نویسندگی هرگز اینطور نیست و هیچ نویسندهی موقع نوشتن یا حتی بعد از تمام شدن اثرش نمیتونه مطمئن باشه که کارش رو خوب انجام داده و مثلا اثر خاصی خلق کرده یا نه. این حرفهاش در مورد نویسندگی رو اینطور ادامه میده و میگه که در ته نگارش آثار زیاد یاد میگیریم که هرگز نمیتونیم یاد بگیریم چطور باید بنویسیم یا چطور بهتره بنویسیم. مثلا وقتی یک اثرتون با موفقیت زیادی مواجه میشه و تمجیدهای فراوانی دربارش گفته میشه، این به هیچ وجه ضمانت موفقیت اثر بعدی شما رو نمیکنه و به این معنی نیست که شما هرچی بنویسید خوب از کار در میاد. هرچند شاید من این رو بعد این همه سال نوشتن ندونم و کسانی باشند که بتونن با یک سری قواعد و راههای مخصوص داستانهاشون رو بنویسن. من اینطور نیستم، هرچند برتری نسبت به هیچ کدوم از شیوه های نگارش قائل نیستم و مهم اینه که نتیجه کار چی از آب در میاد. من تو این چند تا پاراگراف آخرم هر جا میگم من، منظورم ماریاس دیگه، این که دیگه معلوم بود. ماریاس درباره شیوه نوشتن خودش هم کمی توضیح میده. میگه قبل از اینکه شروع به نوشتن کنم داستانهای زیادی توی ذهنمه که قراره توی اثرم ازشون استفاده کنم. میگه ولی وقتی شروع میکنم به این نگاه میکنم که خود داستان خودش رو به کدوم سمت میبره و از کدوم یکی از اون همه قصه هایی که قبل از شروع نوشتن توی ذهنم بوده قرار استفاده کنم. ادامه میده، میگه من اگر قبل از شروع کردن به نوشتنم همه داستانم رو بدونم و از سرنوشت کاراکترهام خبر داشته باشم و بدونم چه اتفاقی قرار براشون بیفته، هیچ وقت اون داستان رو نمینویسم، چون فکر میکنم هیچ چیز کسل کننده تر از این نیست که از همه چیز با خبر باشی و تازه بخوای شروع کنی به نوشتنش. شاید به خاطر همینه که از زندگی نامه و خاطره نگاری بدم میاد. من دوست دارم طی پروسه نوشتن کاراکترهام و سرنوشتشون رو کشف کنم و حتی طی این پروسه بیشتر بشناسمشون. شاید بشه گفت خیلی ها ممکنه با نقشه دقیق شروع به کشف داستانشون کنن، ولی من از اونام که یک قطبنما برمیدارم و بدون نقشه هیچ چیز از پیش تعیین شده برم تا داستانم و شخصیتامو بشناسم و پیداشون کنم و البته کشفشون کنم. من فقط میدونم که میخوام به سمت شمال برم و هیچ برداشتی ندارم که ممکنه سر راه هم بیابون باشه یا رودخونه باشه یا کوه باشه. هر چی باشه ازش رد میشم تا برسم به اون جایی که میخوام. ولی کسانی هستند که با نقشه دقیق حرکت میکنن. لابد اونا دقیقاً میدونن کجا جنگله، کجا صحراست و کجا کوهه، ولی من اون مدلی نیستم. همه این کارها برای اینه که تازگی کشف اتفاقها حفظ بشه. یعنی من به عنوان نویسنده برای بار اول با اتفاقهای داستانهام روبرو بشم و اونها رو به صورت بداهه نقل کنم. به نظرم این شکل نوشتن کارسازتر و بهتر از اینه که از اول بدونم کی قراره بمیره و کی قراره به کی خیانت کنه و همه این چیزها. ماریاس بعد از این ادامه میده و میگه بعد از هر رمانی که مینویسم بیشتر متوجه میشم از این که هیچی نمیدونم که چطور باید یک رمان رو نوشت. واقعا اگر ازم بپرسید چطور رمان ها رو نوشتم فقط میگم نمیدونم. تمام اتفاقی که میفته اینه که مدت زیادی میشینم و مینویسم و مثلا 400 یا 500 صفحه که میشه ناگهان میبینمش و میگم آها این رمان منه و تموم شد. ماریاس توی چند تا از مصاحبه‌هاش تأکید میکنه که اصلاً از اون دست آدم‌ها نیست که مثلا 10 صفحه پیشنویس رمانش رو بنویسه و بعد بر اساس اون پیشنویس داستانش رو شروع کنه به نوشتن. و شاید این همون قطب نمایی باشه که داره ازش حرف میزنه که هیچ وقت با نقشه دقیق شروع به نوشتن نمیکنه. به نظر ماریاس فرق یک رمان با یک اثر تاریخی اینه که یک مورخ یک واقعه تاریخی رو بر اساس اون چیزی که فهمیده و میدونه میاد روایت میکنه. بعد چند سال میگذره و مدارکی پیدا میشه و بقیه مثلا میان میگن اون مورخ اشتباه میکرده و اون رخداد اون شکلی نبوده که اون میگفته. ولی رمان اینجوری نیست. به قول مثالی که ماریاس میزنه، مادام بوواری میمیره، دقیقاً همون طوری میمیره که فلوبر تصمیم میگیره اون طور بمیره. نه چیزی اضافه داره و نه چیزی کم داره. کسی بعداً نمیتونه بیاد بگه فلوبر تو اشتباه میکردی و مادام بوواری جور دیگه‌ای مرده بود. ماریاس به شدت معتقد جهان رمان همینه، یعنی هر چیزی که در یک رمان گفته نشده تا ابد ناگفته باقی خواهد موند و اصلا هیچ وقت نباید گفته می شده و هر چیزی هم که گفته شده دقیقا به همون مقداری که گفته شده باید گفته می شده و این حقیقت یک اثر داستانیه. و در نهایت وقتی از ماریاس پرسیدن دوست داری چه کسی کتاب زندگی نامت رو بنویسه، گفت قطعا هیچ کس. بعد میگه حتی خودم هم حاضر نیستم کتاب زندگی نامم رو بنویسم، چون هیچ نکته خاصی نداره که بخواد ذکر بشه و حتما هم هیچ جذابیتی نخواهد داشت. بعد ادامه میده، میگه فکر میکنم فقط زندگی‌های غیر عادی یا زندگی‌های خاص آدم‌های بزرگ ارزش نوشته شدن رو دارند. زندگی شخصی شما فقط و فقط برای خودتون مهمه و نه هیچ کس دیگه ای. برای بقیه این خیلی کسل کننده و زجرآوره که بخوان بشینن و ماجراهای معمولی و بیخودی زندگی شما رو بخونن. میبینید اینم یکی از همون مانیفست‌های رنگارنگ ماریاس بود که اولش گفتم و توی کتاب‌هاش مملو از این هاست و اتفاقا بعضیشون چقدر لذت بخشه. بخش اول همینجا تموم میشه. توی بخش بعدی صحبت مفصلی با خانم مهسا ملک مرزبان رو خواهید شنید. Mi amor, más por un chorro mi vida equivoqué, y hoy sin un rayo de luz, lejos de ti muero y de mí, en la orfanda de esta cruz, voy cual golondrina sobre el mar, que ya cansada de volar, ha de perderse en los abismos. Hoy quemo mis alas el dolor, lejano puerto es para mí, la roca boca de tu amor. Nadie en este mundo como tú, enardeció mi juventud y este vacío de mi alma. Tú, tan solo tú lo llenarás, porque tu amor imploraré hasta la misma eternidad. Yerra cruel, mi vida equivoqué, y hoy sin un rayo de luz, lejos de ti muero, ay de mí, en la orfanda de esta cruz. بخش دوم رو شروع میکنم. همونطور که توی قسمت اول به بهانه بنلوری رفتم سراغ آقای اسد امرایی، یا شاید هم میخواستم برم سراغ آقای اسد امرایی و یک بهانه براش جور کردم که بنلوری باشه، اینجا هم به بهانه خابیر ماریاس میرم سراغ خانم ملک مرزبان. اول یکم از خانم مهسا ملک مرزبان بگم. من خانم ملک مرزبان رو اولین بار با خوندن فیلمنامه فانی الکساندر شناختم. یک مجموعه فوق‌العاده و بی‌نظیر نشنه‌ای داشت به اسم 100 سال سینما 100 فیلمنامه که تعداد زیادی از فیلمنامه بهترین فیلم‌های تاریخ سینما رو به فارسی ترجمه کرده بودند و این کتاب هم فکر می‌کنم 14مین کتاب از اون مجموعه بود. واقعا این مجموعه دلنشین بود و با بخش‌هایی هم که بهش اضافه می‌کردن، مثل گفتگو با فیلمسازها یا یک نقد درباره اون فیلم یا چیزای از این قبیل، دلنشین‌تر هم می‌شد. بعد چند از ترجمه های سینمایی خانم ملک مرزبان رو خوندم و بعدتر هم جزء همون مترجمینی شدن که به اسمشون حساس بودم و اگه کتابی رو میدیدم که اسم ایشون روش باشه حتما میخوندم. همینطور بگم که در خلال دهه 80 تا همین فکر کنم 2 سال پیش توی برنامه های مختلف تلویزیونی به خصوص برنامه های شبکه 4 هم ایشون رو به عنوان مجری یا گوینده یا عناوینی مثل این دیده بودید. تعداد کتاب‌هایی که خانم ملک مرزبان ترجمه کردن تا الان که آخر بهمنه 30 تاست که به زودی 3 کتاب دیگه هم به این جمع اضافه میشه. همچنین خانم ملک مرزبان 2 کتاب تألیفی هم دارند که اولی مجموعه شعر هست به اسم گوشواره‌های گیلاسی و دومی مجموعه داستان کوتاه است به اسم خرده روایت‌های بیزن و شوهری که این دومی نایاب و پیدا نمیشه و گویا قرار دوباره توسط ناشر دیگه چاپ بشه. من خودم از بین همه کتابایی که ازشون خوندم بخور و نمیر پولاستر رو خیلی دوست دارم و به نظرم ترجمه اون کتاب فوق‌العاده است مثل باقی کارهاشون. خانم ملک مرزبان خیلی مصاحبه نمی کنن یا خیلی توی برنامه های تلویزیونی به عنوان مهمان شرکت نمی کنن، ولی هم توی مصاحبه هایی که ازشون توی چند سال پیش خوندم و هم توی دومین دفعه‌ای که به برنامه کتاب باز دعوت شده بودن، هر وقت اسم خابیر ماریاس و این دوتا کتابش می اومد با یک ذوق عجیبی درباره‌اش حرف می زدن. انگار یک پک مملو از خوشحالی و ذوق و هیجان در جا براشون گشوده میشد و همه محتویات اون پک یهو میریزه توی وجودشون. این شد که گفتم باهاشون تماس بگیرم که هم از این ذوق سر در بیارم و هم سوالهایی رو که جامونده بود حداقل درباره ماریاس و البته درباره خودشون رو ازشون بپرسم. منتها اینو هم بگم که چند وقتی خانم ملک مرزبان با همسرشون به یک روستای مخفی که اسمش رو نمیشه گفت و ما فقط میدونیم یه جایی توی شمال هست، اونجا رفتن و دارن زندگی میکنن. اینقدر فیلم ها و عکس هایی که خانم ملک مرزبان از این روستا، حس آدم هاش و حتی حیواناش در طی این مدت توی صفحه اینستاگرامشون گذاشتن حسادت برانگیز بود که نمیشد برای شروع صحبتم از این روستا و زندگی توی اون نپرسم. خانم ملک مرزبان هم در حالی که توی آفتاب وسط بهمن توی فضای باز نزدیک خونهشون نشسته بودن و این نسیم لایتی هم می اومد و البته منم ازشون خواهش کرده بودم که هر اتفاقی که در حین مکالممون دیدن برامون تعریف کنند، اینطور از زندگی توی روستا گفتن.
ببین، وقتی که زندگی تو روستا رو انتخاب میکنی حتما یه پیش فرض ها و پیش زمینه هایی داشته. یعنی قبلا به هر حال تجربه هایی داشتی، خودت رو شناختی، تجربه زیستت به تو میگه که میتونی این کار بکنی یا نه. یعنی مثلا ما که 20 سالمون نیست که یه دفعه در اثر یک ذوق ورزی بگیم حالا بریم روستا زندگی کنیم چقدر خوب فلان، این نیست واقعا. اگر من اومدم اینجا به خاطر اینکه که اون پیشینه 200 ساله یه که این روستا، خب جد بزرگ ما اینجا درست کرده اصلا و قدمتی که اینجا داره برای من جذابه و الان شاید تو هر روستای دیگه هم قرار بود زندگی بکنم انقدر برام جالب نبود. و خب میبینی که خیلی ها هستن که تو روستاهای مختلف تو شهرستان ها جا دارن، ویلا دارن، نمیدونم یه کلبه چیزی، ولی اون چیزی که به قول علی میگه اینجا رو جذاب میکنه اون قدمتیه که اینجا داره. و مثلا زمینی که من الان بهش مشرف هستم یا دارم با تو راجع داریم با هم گفتگو کنیم، زمینیه که من میدونم 200 سال توش اجداد من، پدر پدر بزرگ من، پدر بزرگ من، پدر من، مادر بزرگم، همه اینا تو این فضا بودن، اینجا زندگی ها کردن، اتفاقهای مکرر افتاده، اتفاقهای زیادی که من خودم از بچگی توش نقش داشتم، تابستونا رو یادمه، از اینجا کلی خاطره دارم. ببینید تمام اون هیستوریه باعث میشه که اینجا برای من یک کیفیت دیگه ای داشته باشه. مثلا یادم زیر اون درخت 200 ساله گردو، مثلا ما یک کسی رو داشتیم که باغدارمون بود و اینجا مثلا شبا میخوابید که گراز و گرگ و اینا نیان مثلا محصولات گیاهی رو بخورن یا نیان به مرغ و خروس ها حمله کنن یا چیزای شبیه این. و یه تفنگ دلول حسابی داشت کنارش میذاشت و روی اون تخت چوبی کنار یکی از این درخت های وسط باغ میخوابید. یا مثلا اون گوشه حیات چه اتفاق افتاد، اون گوشه باغ چی شد، توی تنور مثلا من یادم از زمانی که 4-5 سالم بود میامدم میشستم کنار خانمایی که برمون نون درست میکردن میشستم و اونا مثلا یه تیکه خمیرم به من میدادن، من بازی بازی میکردم بعد اونو برای من میذاشتن تو تنور و احساس میکردم من حالا نون خودم رو پختم. یعنی همه اینها من با تمام خاطراتم دارم الان اینجا زندگی میکنم. یعنی یه جایی نیستش که من تصمیم گرفته باشم بگم خب الان یه ویلا یه جایی بریم بسازیم یا بخریم بریم توش زندگی کنیم. این اون کیفیته نیست. من اصلا راجع به اون کیفیته نمیتونم حرف بزنم. برای همین این روستای برای من یه چیزی جزئی از گذشته منه، جزئی از تاریخ اون شجره خانوادگی منه. من جز جز این آدم ها و سانتیمتر به سانتیمتر این فضا و تمام این مرتع رو میشناسم و میدونم که توش چه اتفاقاتی افتاده.
بعد یادم بود تو یکی از پست هاشون از پدر بزرگشون ملک بهرام خان ملک مرزبان گفته بودند. خب این اسم رو اگر بشنویدم که امکان نداره یادتون بره. درباره ایشون پرسیدم.
یک گنجینه بسیار غنی پدر بزرگم جمع‌آوری کرد، خدا رحمتش کنه، ملک بهرام ملک مرزبان. ملک بهرام خان کار جالبی که میکرد این بود که حالا من توی یکی از پست‌های اینستاگرام هم یه اشاره کوچیکی کردم به این قضیه که عکس در زندگی خانوادگی ما نقش به سزای داشته. عکس گرفتن، اولین عکسی که از خانواده ما ثبت شده در سال 1298 و از اون دوره خب آدم ها رو من دیدم، عکس هاشون رو دیدم و میدونم مثلا پدر بزرگم پدرش اینا چه شکلی بودن، چطور لباس می پوشیدن، چه آدابی داشتن، چه خلقیاتی داشتن و مبادی چه رسومات و اخلاقیاتی بودن. و خب من خودم یه جوری متعهد میدونم به این که اون راه رو یه جوری ادامه بدم، اون کیفیت رو حفظ کنم و اجازه بدم آدم ها احساس نکنن که اون شیوه تفکر، اون مرام و منش از بین رفته. من خودم رو میراثدار کل این تاریخ میدونم که حالا مثلا 200 سالش رو میدونم، مسلمان قبلش هم چیزهای دیگه بوده که دیگه به ما نرسیده، کمرنگ شده و نخنما شده و نرسیده. اما از طریق این عکس ها اون چیزی بود که داشتم در مورد پدر بزرگم میگفتم، پدر بزرگم تمام این عکس ها رو جمع آوری کرد و ما خب عکاس شخصی داشتیم، مرتب این مراسم گرفتن عکس تکرار میشد، چه در آتلیه هایی که میرفتن و عکس میگرفتن، چه اون عکاس هایی که توی خونه ما بودن و همیشه تمام مراسم جزئیات اصلا غیر از مراسم اصلا زندگی روزمرمون عکس هست از سالیان قدیم. و همه این عکس ها رو پدر بزرگ من جمع‌آوری کرده توی دو تا سه تا آلبوم بسیار بزرگ، از همون آلبوم قدیمی که کاغذ مقوای مشکی بوده و روی اون مقوای مشکی یه گوشه های خیلی قشنگی برای عکس ها گذاشته و زیرش با جوهر سفید و قلم یادداشت کرده که این آدم ها کیان، چه تاریخیه، اینجا کجاست، لوکیشن کجاست، مراسم چیه، یا این آدم کیه، چرا این عکس گرفته شده. و فوق العاده اون آلبوم ها آلبوم های ارزشمند و به نظر من خیلی قیمتیه، برای من خیلی قیمتیه، از این نظر که بخش زیادی از تاریخ این خانواده رو مشخص میکنه. این که تو بدونی اصلا از کجا آمدی، آدم هایی که باعث به وجود آمدن تو شدن، اون چیزی که ژن تو رو ساخته چیه، تربیت تو از کجا شکل گرفته، باورهای تو از کجا اومده و اون آدم ها اصلا چه شکلی بودن، چه اسمی داشتن، چه کارهایی انجام دادن، حالا مناسباتشون با حکومت چی بوده، با مردم چی بوده، چه درسی خوندن، چیا نوشتن، چی تولید کردن و ذهنیتشون چطور چی بوده و با چه کیفیتی داشتن زندگی میکردن، اینها واقعا ارزشمنده. و همه اینها رو بذار کنار هم و به این فکر کن که تمام اینها رو من دارم و با همه اونها دارم در روز زندگی میکنم، به علاوه آورده های ذهنی که برای خودم توی این سالها جمع‌آوری کردم. همه اونها با هم به من کمک میکنه که من یه کیفیت دیگه رو اینجا زندگی بکنم، چندان که همسر من با یه کیفیت دیگه داره اینجا زندگی میکنه، هم پسر من با یه کیفیت دیگه، پدر و مادرم هم جور دیگه. ولی جالبه برام که اینو بهت بگم، حتی پدر و مادر منم وقتی که مثلا روزا ما با هم حرف میزنیم، پدر من که خودش ریشش اینجا سرم میگه مهسا خوش به حالت، داری چقدر خوب زندگی میکنی. و این برای من جالبه، تو که دیگه بیشتر از من اینجا زندگی کردی. ولی این حسرته برای خیلی قشنگه که حتی پدر مادر من که بیشتر از من اینجا دوره هایی رو گذروندن، دوره که من نبودم، اصلا تو دنیا نبودم، اونا اینجا داشتن روزگاری رو میگذروندن، اومدن تابستونش و پاییزش و زمستونش و برفش و و زیبایی هاشو دیدن و اینجا روزگاری گذروندن، اونها هم حتی این با یه حسرتی به من میگن خوش به حالت، که برام خیلی جالبه. الان من دارم باهات صحبت میکنم، یه بلدرچینی داره الان روی این شاخه درخت گردوی 200 ساله نوک میزنه که من نمیدونم چه لذتی میبرم از اینکه این احساس امنیت میکنه که اینقدر بیاد نزدیک من. من که این سگی که من میدارم مثلا تو کل ده همه با سنگ میزننش، ولی میاد اینجا چنان چهار دست و پا ولو میشه جلوی من که من میگم چقدر احساس امنیت میکنه، چقدر خوبه که یه حیوانی میتونه در کنار تو اینقدر احساس آرامش بکنه، اینقدر به تو نزدیک بشه و حس کنه تو هیچ خطری براش نداری. میدونی چقدر میارزه برای من؟
برای سال بعدیم گفتم دیگه کم کم وارد صحبت درباره ماریاس بشیم. از خانم ملک مرزبان خواستم از ابتدای آشناییشون با ماریاس و اینکه چی شد علاقه منده به ترجمه شدن تا چاپ کتاب قلبی به این سپیدی و بعدش هم شیفتگی ها رو برامون بگن و هر چقدر جزئیاتش هم بیشتر باشه خب چه بهتر.
ماریاس رو بگم مثلا از سال 86 اینا فکر میکنم بود، یه مجموعه داستانی، حتی اینو من همه جا گفتم ولی حالا اینجا دوباره تکرار میکنم، یک مجموعه داستانی رو نشر افق منتشر کرده بود با عنوان مرد است و احساسش و من اینو خوندم و از اون مجموعه داستان خیلی خوشم اومد. آروم آروم این آدم رو مثلا هرچه که اسمش بود فکر کردم اگه مقاله ازش بود، اگر اتفاقی دور و برش افتاده بود، یا در حال دنبال کردن این آدم با وجود اینکه حالا اون موقع نه اینستاگرامی بود نه اینترنت انقدر اطلاعاتش قوی بود، سعی کردم دنبال کنم. معمولا روزنامه ها مصاحبه اگر بود با نویسنده‌های محبوبم خب من میخوندم. ماریاس هم مثلا یکی دو تا مصاحبه هم ازش تو این سالا چاپ شده بود. آروم آروم یه ذره اون کنجکاویه رو نسبت بهش نگه داشتم ببینم این آدم دیگه چیکارا کرده، تا اینکه فکر کنم سال 92 3 بود که یکی از دوستان که خب خیلی هم موسیقی هم فیلم و هم تا حدود شعر و ادبیات رو خیلی ما با هم به اشتراک میگذاشتیم و خیلی پیشنهاد خوبی همیشه بر من داشت که بعد من گفت تو این آدم رو میشناسی؟ حالا اون دوره بود که من داشتم مثلا زبان اسپانیایی میخوندم و دوست داشتم که اسپانیایی رو به حدی بخونم که بتونم ترجمه کنم از اسپانیایی. گفتم والا من یه مجموعه داستان ازش خوندم و فلان اینا. گفت بیا رو این یه ذره کار کنیم، به نظر من جا داره که مثلا کار بشه و اینا، جزو نویسنده های درجه یک اسپانیاست چی و چی. گفتم که آره باشه و یه کمی انگار کنجکاویم دوباره تحریک شد که بیام و این آدم رو یه بار دیگه در موردش جدی تر فکر کنم و خب شروع کردم جستجو کردن در موردش. اطلاعات منبع خیلی بیشتر بود و کتابهاش رو پیدا کردم و خب با ناشری صحبت کرده بودم. اون موقع خب گرفتن PDF یه مقدار سخت‌تر از این روزها بود. بهش گفتم که برای من کتاب رو بفرسته، یعنی بیاره. کسانی رو ناشرا معمولا کسانی رو بیرون از ایران دارن که برشون کتاب ها رو میفرستن. حالا الان که دیگه PDF برای راحتی در اختیار قرار میگیره دیگه کمتر این اتفاق میفته، ولی اون موقع من چند تا از کارهایی رو که در از ماریاس توی اینترنت خونده بودم و کامنت های خونده بودم و تأثیرش رو دیده بودم توی ادبیات اسپانیا و دنیا، ازش خواستم که برام بفرسته. خب بهترین کار این شاهکار ماریاس با همین الان هم قلبی به این سفیدی هست. کتاب ها چند تا رو با هم سفارش دادم، مثلا همین قلبی به این سفیدی بود، شیفتگی ها بود، تمام جان ها و یه کتاب دیگه. 4 تا کتاب من از ماریاس در واقع تهیه کردم و قلبی به این سپیدی رو به خاطر اینکه همه جا گفته بودن که این شاهکار این آدم هست شروع کردم خوندن و خب خیلی خوشم آمد. راستش بخوای وسط کتاب تو هر صفحه ای من یه مکسایی میکردم و اینو گفتم چقدر جهان این آدم به من نزدیکه، اصلا یه سوالایی رو داره توی رمان جواب میده که من سالها سرم اینو فکر میکنم و چقدر جالب یه نفر دیگه همین به همین چیزا فکر کرده و راجبش رمان نوشته و جواب اون سوالا رو انگار داره به من میده. بعد دست منو میگیره میبره یه جاهایی که به من میگه ببین اینجا هست، حالا تا اونجا اومدی ترسیدی جلو نیومدی، از اون تاریکیه، از تاریکی نترس و بیا جلو و ببین اینجا چه خبره. و من با ترس و دلهوره می رفتم جلو، یه وقتی کتابو می بستم گفتم وای نه دیگه نمیخوام جلو تر برم، داره منو کجا می بره. رمان کاملا روان، یعنی ماریاس در این حال که قصه پرداز خیلی خوبی، من واقعا حال فلسفه می دونه به خاطر که پدرش فیلسوف بوده، زبانهای مختلف می دونه، اینقدر دنیاش بزرگه که من فهم کنم روانشناسی هم یه بخشی از دنیای ذهنی ماریاس رو شکل داده، چون خیلی خوب بلده با ذهن آدم ها خوب بازی کنه. موقعی که تو داری جمله جمله مثلا کتاباش رو میخونی، برای من اصلا کشف و شهود بود. من یادم یه بار دفتر آقای صمدیان قرار کاری داشتم، بعد وسط های خوندن این کتاب، این کتاب دیگه از من جدا نمیشد، من همه جا اینو با خودم میبردم. بعد قرار کاری رو سریع تمام کردم، دوباره اومدم نشستم تو ماشین، قبل از اینکه راه بیفتم گفتم بذار چند صفحه دیگه بخونم و نمیدونم چقدر گذشت. آقای صمدیان از دفترش اومده بود داشت تعطیل میکرد که بره، دید من تو ماشین جلوی دفترش نشستم و کتاب میخونم، اومد زد به شیشه گفت تو هنوز اینجایی؟ بعد گفت چیکار داری میکنی؟ این چیه با اینا؟ اومد نشست تو ماشین، گفتم ببین آقای سندیان، این اصلا یه معجزه است. من بعد از این همه سال این آدم رو پیدا کردم و گفت یه کمی برام بخون و براش خوندم و گفت عجب چیز معرکه‌ایه و من مطمئنم تو از این شاهکار دیگه در میاری. حالا در نهایت منظورم اینه که یه روزهایی رو من اصلا با خود کتاب انگلیسی کلی زندگی کردم و بعد تصمیم گرفتم که حالا ترجمهش بکنم و خب ترجمه که شد و بعدم منتشر شد، من واقعا توقع نداشتم که این کتاب اینقدر، حالا تو همین الان چاپ نهم هشتم یادم نمیاد، ولی تو همینجا فکر نمیکردم اینقدر خواننده داشته باشه، به خاطر اینکه واقعا میطلبه خواننده‌ای که این کتاب رو میخونه خودش اون راه ها رو رفته باشه، از اون سختی های دشواری های ذهنی رد شده باشه یا اهل این کلنجارهای ذهنی باشه که بتونه از این کتاب لذت ببره. من فهم کردم در نهایت یکی دو تا چاپ بخوره و هر بار که به من مثلا نشو چشمه میگه که قلبی به این سفیدی تجدید چاپ شد، من هر بار تعجب میکنم، میگم چقدر خوب تعداد آدم هایی که دارن اینطوری فکر میکنن داره زیاد میشه. من به این فکر میکنم، به این فکر نمیکنم که یه چاپ دیگه حالا مثلا برای من چه سودی داره، من به این فکر میکنم که اون تفکری رو که من دوست داشتم بیارم از طریق ماریا توی فرهنگ خودم، اون تفکره داره جای خودش رو باز میکنه و این واقعا دستاورد بزرگی بود برای من. و بعد فکر کردم که خب الان شاید جاش هست که من شیفتگی ها رو ترجمه کنم و شیفتگی ها که اصلا داستان متفاوتیه و هرچند که جهان ذهنی ماریاس درش هست، اما خب یه داستان دیگه، یه داستان بهای عشق، این که ما آیا حاضریم برای عشق خودمون از عشقمون بگذریم یا نه، برای اینکه اون عشق فال در واقع خالص و بیکم و کاست بمونه، همونطور دست نخورده، همونقدر جذاب و تماشایی بمونه، آیا حاضریم ازش بگذریم. و این خیلی مفهوم بزرگی بود برای من که شیفتگی ها هم که تموم شد، من یادم مریم سمیزادگان همون لحظه که من نقطه پایان رو گذاشتم تلفنم زنگ زد و دیدم مریم سمیزادگانه و من انگار منتظر بودم یه نفر به من زنگ بزنه و من تمام اون انرژی رو باهاش تقسیم کنم، انرژی که درون من داشت چنان فوران میکرد که من خبر نداشتم که این چقدر زیاده و من توی خونم راه میرفتم و هی در مورد جمله ها صحبت میکردم، میگفتم وای از این داستان اگر تو بدونی این چیه.
این توضیح رو هم بدم که امسال قلبی به این سپیدی به چاپ نهم رسید و شیفتگی ها به چاپ هفتم. بعد همین جوری گفتم واقعا تفاوت خوندن یک داستان و ترجمه کردن همون داستان چیه؟
نمیدونم حالا میدونید یا نه، ولی وقتی قصه رو، داستانی رو، رمانی رو میخونی با وقتی که ترجمهش میکنی کاملا متفاوته، یعنی دو تا کیفیت کاملا متفاوت رو تجربه میکنی و من وقتی میبینم میتونم اون کیفیت قشنگ رو به زبان خودم برگردونم و تبدیلش کنم به چیزی که احساس کنم که چقدر به اون کیفیت اورجینال نزدیک، کیف میکنم و اون کیفه، اون چیزیه که تو میگی که هر وقت راجع به این دوتا کتاب حرف میزنی اینقدر انرژی و هیجان داری به خاطر که احساس میکنم حق مطلب رو ادا کردم و چقدر خواننده داره الان لذت میبره خوندنش. اون خواننده‌ای که با قلب سفیدی اومده و این نویسنده رو دوست داشته و الان داره با خوندن شیفتگی ها لذت دیگه ای از خوندن ماریان رو تجربه میکنه، که در کتاب برتا ایسلا باز میتونم بگم این برگ برنده دیگه ای رو کرده ماریاس.
برای سوال بعدیم درباره دو تا از دغدغه های همیشگیم پرسیدم. اولی که درباره حساسیت خانم ملک مرزبان روی تلفظ درست اسامی پرسیدم و همین که مثلا خابیر رو پیدا میکنند و اینها، و دوم نظرشون رو درباره اینکه کتاب‌ها رو از زبان اصلی ترجمه نکردن و اونها رو از روی نسخه ترجمه انگلیسی ترجمه کردن پرسیدم.
آخه میدونی تو باید با اون زبان زندگی کرده باشی، باید به اون زبان فیلم دیده باشی، باید به اون زبان حرف زده باشی، باید آدمایی که به اون زبان حرف میزنن رو دوست داشته باشی، باید شعر ازش خونده باشی، باید متن اصلی رو خونده باشی، یعنی اسپانیایی رو خونده باشی که بفهمی یک نویسنده اسپانیایی چطوری داره فکر میکنه و مینویسه. من به اون قدرتی که بخوام از اسپانیایی ترجمه کنم نرسیدم که بخوام آثار ماریاس رو، یعنی جرأت اینو پیدا نکردم که بخوام از اسپانیایی ترجمه کنم. به خاطر اینکه میدونی وقتی تو یک زبان رو بلدی، اینو میخوام بگم، درسته که میگن زبانهای بعدی رو راحت تر یاد میگیری، ولی در حوزه ترجمه برای من چنین اتفاقی نیفتاد. من احساس کردم وای، من در اسپانیایی هیچ وقت به قدرت انگلیسی نمیرسم که بخوام این کارو بکنم، چون مثلا من انگلیسی رو از 18 سالگی خوندم، تو دانشگاه خوندم و این همه سال باهاش زندگی و کار کردم، الان به این حالا هر جایی که هستم رسیدم و دارم کارمو انجام میدم و ترجمه میکنم. من یک دوران 20 ساله رو از دست دادم، چطور به خودم میخوام اجازه بدم که الان بیام از اسپانیایی ترجمه کنم؟ خب با وجود اینکه زبان رو خونده بودم، با وجود اینکه همه اون تیفا رو زندگی کرده بودم، اسپانیا رفته بودم، میدونی همه اینها باعث میشه که درک من از نویسنده اون زبانی بیشتر بشه، ولی جرأت پیدا نکردم که بخوام این کار انجام بدم. منتها اتفاقی که میفته چیه؟ اینی که سعی کردم که اگر قرار هست از ماریاس ترجمه بکنم، ماریاس به خاطر اینکه خودش مترجمه و زبانهای مختلفی رو بلده و بخش زیادی از آثار کلاسیک زبان انگلیسی رو به اسپانیایی ترجمه کرده، میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این آدم انقدر خودش انگلیسی رو میدونه که میتونسته به انگلیسی بنویسه، ولی اونم این کار رو نکرده، یعنی متنش رو داده یک مترجم انگلیسی به انگلیسی برگردونده و مسلماً با نظارت خودش بوده، بعد اینکه مترجم از انگلیسی به اسپانیایی هست، یعنی اینقدر انگلیسی رو بلده که بتونه خودش این کار بکنه، ولی میده متنش رو یک نفر دیگه ترجمه کنه. و من باز هم این رو تأکیدی میدونم بر دقت و صحت این متن که زیر نظر خود این آدم کلمه به کلمش سنجیده شده، درست رفته جلو، درست پیش رفته و چیزی نبوده که بخواد از متن اسپانیایی جا مونده باشه که تو انگلیسی نیومده باشه. اینه که برام کاملا مفجر بود که نمیشه گفتش که اون قضیه lost in translation یا چیزایی از بین رفته. خب این که اون نیست، این که اصلش نیست، اصلش چیز دیگه، یه نه این هست، این همونه. یعنی مترجمی هم که خود ماریاس داره سالهاست یه نفره، این همه کاراشو همون یه نفر ترجمه میکنه.
بعد درباره همزادپنداریشون با چند تا از کاراکترهای ماریاس پرسیدم که هم زبونهای مختلفی میدونن و بعضا مترجمن و هم زیاد سفر میکنن.
ببین زبان دانستن همیشه یعنی زبان بیشتر دانستن، تعداد زبانهای مختلف رو بدونم برای من جذاب بوده همیشه. چندان که مثلا دانشگاه که تمام شد من رفتم فرانسه خوندم، یه دوره طولانی من رفتم فرانسه خوندم، بعد اومدم مثلا روی اسپانیایی، بعد این که مثلا من بیام زبانهای مختلف رو یاد بگیرم برام همیشه جذاب بود. همش میگفتم خدای کاش قرصش درست بشه، میگم بگن این 10 تا زبانه اینو بخوری 10 تا زبان یاد میگیری. و برای کسایی که اینقدر خوب زبانهای مختلف رو یاد گرفتن همیشه برام شگفت انگیز بوده و برایشون یه ارزش دیگه قائل بودم. آدمایی که میتونن به زبانهای مختلف حرف بزنن، میتونن ترجمه کنن، میتونن ارتباط برقرار کنن، برام همیشه جذاب بودن که این زندگیه و اون انتخابه در واقع. این انتخابه که تو مثلا تمام ذهن تو، زمان تو، انرژی تو بگذاری برای اینکه زبانهای مختلف رو یاد بگیری، این انتخابه. یعنی در واقع یه بخش از زندگیت رو میذاری کنار، میگه آقا من کل اینو میخوام بذارم مثلا برای این قضیه، یه لذت‌هایی رو، یک تجربه‌هایی رو نمیخوام، اینکه میخوام این کار رو انجام بدم و این یه انتخابه. و برای من همیشه جالب بود آدمایی که اینطوری انتخاب کردن، چون خودم مثلا خیلی این امکان رو نداشتم که بخوام کل وقتم رو در طول زندگی بگذارم برای اینکه فقط زبان یاد بگیرم. ای کاش که داشتم، ولی نداشتم و متاسفانه مجبور میشدم نیمه راه رها کنم. برای آدمایی که این کار میکنن همیشه یه اهمیت و ارزش دیگه قائل بودم، این برام خیلی جالبه. و خب ماریاس جز اون آدم هاست که چند تا زبان میدونه و آدم قویه تو نوشتن. انتخاب کلماتش برام خیلی جذابه، این اصلا چرا میاد این کلمه رو برمیداره؟ میدونی چرا میگه infatuation؟ چرا کلمه دیگه ای رو انتخاب نمیکنه؟ و بعد وقتی اومدم و آشنا شدم با نثرش، متوجه شدم که این آدم اصلا یک سری کلماتی رو داره که میاد بارگذاری میکنه توی متون مختلف و تو جمله هایی که مثلا دقیقا جالبه، مثلا وقتی که داشتم کتاب رو میخوندم میامدم به این فکر کردم که جالبه، یکی از روستایی برای من سبزی آورده الان. دست درد نکنه، خیلی لطف کردی، مرسی. سبزی خوردنه؟ آره عالی، مرسی، دست درد نکنه، خیلی هم ممنون. آره این هم بخشی از امیدی منه اینجا. آره میگفتم که از اون کلمه ها وقتی جاهای خاصی استفاده میکنه من دقیقا بلند میشم و میخندم، میگم ای فلان فلان شده، تو دقیقا اینجا دوباره همون ضربه یا زدی که مثلا تو چند صفحه قبل داشتی به اون با این جمله یا با این کلمه منظورت فلان بوده، الان من فهمیدم. یعنی تو کتاب مثلا سوم اون تسلطی که نسبت به متن ماریاس پیدا کردم به من لذت چند برابر میده تا زمانی که مثلا قلبی به این سپیدی رو خونده بودم. دقیقا میفهمم کجا میخواد ضربه بزنه. اگه الان داره این کلمه رو استفاده میکنه میخواد چه مفهومی رو برسونه. اصلا بی خود نیست که این کلمه رو آورده گذاشته اینو، چون من دیگه تمام اون تومه گذاری هاش رو میشناسم که الان وقتی اینو گفت میخواد به کجا برسه. و وقتی میبینم رسیده ذوق میکنم و بعد یه جاهای وقتی میبینم نه نرفت اونجایی که من فکر میکردم، دوباره یه شرف دیگه به من دست میده و یه اتفاق دیگه برام میفته، میگم لامصب کجا میخوای ببری الان منو؟ خب خیلی میخواد به من بگه که نه خیر، اونی که تو فکر میکردی نیست، من میخوام یه چیز دیگه تعریف کنم. خب ببین چقدر میتونه آدم زندگی کنه با این من، چقدر غیر قابل پیشبینی و چقدر قابل پیشبینی. تو باید بلد باید این معجزه رو بلد باشی که بتونی با خواننده همچین کاری بکنی و این تپش قلب بگیره خوندن داستانت رو. خب این برای من خیلی جذابه، هم نشین غافلگیری ها و هیجانی که تو متنش ایجاد میکنه ولی در ظاهر داری یه قصه خطی تعریف میکنه.
برای سوال بعدی درباره کتاب صوتی شیفتگی ها پرسیدم که با صدای خود خانم ملک مرزبان ضبط شده بود. با اینکه این اولین کتاب صوتی نبود که خانم ملک مرزبان گویندش بودند، اما اولینی بود که من ازشون شنیده بودم و نکتهش این بود که با شکل مرسوم کتاب صوتی خوندن فرق میکرد. نه مونوتون بود، نه نمایشنامه رادیویی و نه صداسازی به خصوصی داشت و یک شکل خاصی بود که شاید از سالها تجربه اجرای خانم ملک مرزبان میومد. همینها رو ازشون پرسیدم.
تمام اون حسی که باهاش زندگی کردم، کتاب رو خوندم، لذتی که بردم و بالا پایینایی که تو متن انجام شده و همه اون هیجانی که الان راجبش حرف زدم و من سعی کردم که تو کتاب صوتی هم داشته باشم. یه جاهایی از متن واقعا احساس میکنم وقتی خونده میشه تازه درک میشه، تازه جمله برجسته میشه، تازه مفهوم مشخص میشه. وقتی جمله رو میخونی، یعنی چشم میخونه، اونقدر ممکنه نفهمی چه اتفاقی افتاده تا وقتی که یه نفر میخونه اینو برای تو. و اگر اون متن رو طرف فهمیده باشه و بخونه، یعنی با گوشت و خون و پوست و با همه چیز خودش درک کرده باشه، میتونه بدون قلف کردن، بدون صدا سازی، بدون اینکه بخواد تو رو به بازی بگیر، تو احساس کنی داری نمایشنامه رادیویی گوش میکنی، بدون هیچ کدوم از اینها مفهوم رو طوری به تو برسونه که تو هم همون رو احساس کنی. من فقط خواستم که شنونده من احساس نکنه که مهسا ملک مرزبان داره اینو میخونه، نخواد من رو خیلی غالب ببینه، من رو نبینه، حس رو ببینه و حس رو درک کنه و بره تو بطن داستان. اگه جایی دارم میگم که حالا جمله دقیق یادم نیست، ولی اگه میرم بالا یه جایی میام پایین یه جایی آروم دارم میخونم، به خاطر اینکه کاملا میدونم این ریتم جمله ها قرار الان به کجا برسه، یعنی کجا باید فرود بیام.
خب همین جا یه پاس کنم. میخواستم آخر مکالمه‌مون به خانم ملک مرزبان بگم که من برای این قسمت از پادکستم قراره یه سری موسیقی‌های خاص اسپانیایی که فکر میکنم کمتر شنیده شده باشه رو استفاده کنم و این حرف‌ها، که یهو همینجا یه چیزی در مورد همه موسیقی‌های کتاب صوتی شیفتگی‌ها گفتن.
من حتی اینم جالبه بگم، ما موسیقی های شیفتگی ها رو هم من انتخاب کردم. اصلا مجموعه موسیقی اسپانیایی من دارم که یه مجموعه غنیه و اینم در طول سالیان جمع کردم، به علاوه یه بخشش هم اون دوستی که بهم گفتم به معرفی کرد. ولی ببین اینا رو در طول سالها گوش دادم، ذهنم یعنی کاملا میشناسه این کانسپت اسپانیا رو و بنابراین وقتی که میگم خب حالا به منوت صدا برداری که کار تدوین رو هم انجام میداد گفتم من موسیقی میارم با هم دیگه میشینیم و من به تو میگم کدوم موزیکو از چه ثانیه‌ای بذاری اونجایی که من میگم و این اتفاقه دقیقا مثلا فکر کنم 2 جلسه طول کشید برای اینکه ما موسیقی رو درست بکاریم سر جاهایی که لازم داشت و چه موسیقی با چه کیفیت. بهش گفتم ببین الان اینجا اینو میخواد، بعد وقتی میذاش میگفت وای چی شد مردم دیوونه میشن اینو بشنون. خب مجموعه چطوری ساخته میشه؟ تمام تو باید کیفیت رو بشناسید، یعنی یه کیفیت جدیدی ایجاد کنی با شناختی که از کیفیت‌های قبلی داشتی، یه مجموعه تازه‌ای رو بیافرینی که تعریف تو باشه و از تو باشه بدون اینکه تو تحمیل شده باشی به اون مجموعه. این بر من جذابه، یعنی تو اینه یه نسیم بیای و رد بشی و احساس کنه اون شنونده هوشیار کسی مثل تو که چرا خوب شناخته این مجموعه رو، این ترکیب جدید رو، بیاد احساس کنه آقا داری چی کار میکنی؟ تو اومدی و رفتی، خیلی ها ندیدنه. ولی یه آدمی در مورد این نسیم فیلم میسازه، یکی در مورد این نسیم شعر میگه، یکی دیگه فهم میشینه تماشا میکنه. خب معلومه که تو باید خیلی از قبل زندگی کرده باشی و در مورد تک تک اون جزئیات فکر کرده باشی که وقتی نسیمی میاد و میگذره که کسی نمیبینتش، تو جزء اون معدود آدمایی باشی که بتونی راجبش حرف بزنی.
بعد همینجا به ذهنم اومد یه چیز به ظاهر بی ربط هم از خانم ملک مرزبان بپرسم. چند باری که در مورد اجرا و گویندگی مطلبی نوشته بودن یا دربارش حرف زده بودن، همیشه یاد پدرشون میکردن و من فقط فهمیدم پدرشون مستندسازن و چیز بیشتری نتونستم پیدا کنم ازشون. درباره پدرشون و ارتباطشون به گویندگی و رسانه ازشون پرسیدم.
ببین تاثیر پدرم روی حالا شخصیت من، روی علاقمندی من به سینما، به عکاسی خیلی زیاد بوده. گویندگی حالا یه بخش، پدر من خب سالها تلویزیون کار میکرد، علاقمند به گویندگی و برنامه سازی بود، مستندهای زیادی حالا هم مستندهای اجتماعی هم خانوادگی میساخت. اما یکی از بزرگترین سرگرمی‌های خانوادگیمون، کل خانوادگی منظورم کل خانواده پدری و مادری غیر از خودمون، یعنی من و خواهر کوچیکم، حالا اون خواهر سومم که اون موقعی که دارم راجبش صحبت می‌کنم هنوز به دنیا نیامده بود، یکی از بزرگترین سرگرمی‌های ما دیدن فیلم‌های پدرم روی دیوار خونمون بود، به خاطر اینکه پدرم تمام تجهیزات فیلمسازی رو داشت و فیلم می ساخت، خودش مونتاژ می کرد و من می دیدم که مثلا سر کار که می اومد از تلویزیون می اومد می شد تازه اینا رو مونتاژ می کرد، بعد موزیک می ذاشت، بعد موزیک ها رو با چه دقتی انتخاب می کرد. پدر من مثلا کلاسیک باز حرفه‌ایه، بهترین موسیقی ها رو که بعدها وقتی من بزرگ شدم متوجه شدم چه گنجی بود این موسیقی هایی که من از بچگی میشنیدم، بعدا سوادش رو پیدا کردم، دیدم من همه اینا رو تو بچگی شنیدم، تازه متوجه شدم ای اون بتهوونه، ای این شوپنه، اون یکیه نمیدونم، همه اینا من پاگانینیه، اون پنفلوت داره میزنه، دیدم ای من همه اینا رو تو ذهنم دارم و بقید جذاب تر شد. یعنی هی فضای ذهنی پدرم رو بهتر شناختم هرچی بزرگتر شدم. پدر من عکاسی خب خیلی دوستاش فیلم سازی میکرد و خب اولین کادویی که مثلا تو 7 سالگی به من داد یه دوربین عکاسی 110 بود، اون موقع بر من خرید که عکسای اون دوربین رو هم چاپ کرده و همه رو نگه داشته. جالبه براتون بگم که مثلا فلش چجوری خورده بود، یه جوری مثلا خیلی نور خورده، یه جوری دستم کج بوده، ولی همه اونا رو نگه داشتم. بعد گویندگی هم یکی از کارهایی بود که پدرم انجام میداد، رو نریشن فیلم ها رو میخوند و اینا، و بعد تمام اون دقتی که میآورد توی این شکل کار کردنش، انقدر تمیز و با دقت کار میکرد که همیشه برای من این بود که داری جراحی میکنه، ممکنه پزشک قلب رو اینطوری جراحی کنه که پدر من مثلا این راشار رو به هم دیگه میکسبان و انقدر دقیق میکسب با چسب میزد و چطور با موویلا تدوین میکرد، موسیقی ها رو چطور دقیق انتخاب میکرد، همه چیز به تمیزترین و دقیقترین شکل خودش انجام میشد و کادر بندی مثلا تو عکاسی اینه، نمیدونم کتاب میخوای بخونی اینطوری ورق بزن، اینو اینطوری تا کن، همه چیز رو نه که هی به من بگه، من میریدم این آدم داره اینطوری زندگی میکنه و من همیشه تماشاش میکردم و لذت میبردم از هر کاری که انجام میداد، کارهای خونه رو انجام میداد، تعمیرات نشون، پدر من مثلا دانشگاه صنعتی اصفهان درس خونده، اصولا آدم فنیه ولی خب حوزه آرت هم درش خیلی پررنگه، فوق العاده آدم محترم و دوست داشتنیه، نه فقط برای من، برای هر کسی که این آدمو میشناسه.
و در نهایت به عنوان سوال آخر بخش دوم از خانم ملک مرزبان پرسیدم الان دارین چی کار میکنید و کتاب یا کتابهای بعدیتون چیه؟ البته این رو هم بگم که برتا ایسلا رو که گفتم به زودی بیرون میاد و یه کتاب دیگه هم با ترجمه ایشون به زودی توسط نشر ققنوس منتشر میشه با مضمون موانع حضور زنان در حکومت‌ها.
یه کتاب دیگه هم کتاب کوچه داره منتشر میکنه از من، یه رمانه، در واقع رمان دوم یک نویسنده جوان امریکایی هست، یه خانومیه که اینقدر این رمان نقدهای خوبی روش شده و انقدر پریز شده و نویسنده های بزرگی ستودن این کارو، بهترین رمان سال 2018 انتخاب شده و خب من خیلی جالب بود برام وقتی که رمان رو خوندم، دیدم چقدر این داستان جذابی میتونه باشه برای آدم هایی که اینطور فکر میکنن و اینطور زندگی میکنن. مثلا تقدیر رو خیلی خوب میاد مطرح میکنه، قصه تقدیره، حالا عنوانش خیلی قشنگه، میگه عنوانش اینه: اگر میدانستی تا کی زنده هستی چطور زندگی میکردی. و دیگه یعنی همه کاراش انجام شده، تایید جلد و همه چی هم انجام شد و من فکر کردم مثلا هر روز خبرش رو به من بدن که این امروز در میاد یا در اومده، ولی هنوز خبرش نیومده، ولی خیلی زود در میاد. فکر کنم تا موقعی که پادکست منتشر بشه این کتابم در اومده باشه. و یه مجموعه‌ای هم دارم کار میکنم، فانتزیه، برای یکی از ناشرهای خوب حوزه نوجوان که دو جلدش رو ترجمه کردم، جلد بعدیش رو حالا به زودی شروع میکنم. یه نویسنده جدیدی هست که میخوام معرفی کنم، یه خانومی نویسنده امریکایی، اونم کارش خیلی خوبه، واقعا دوست داشتم جهان بینی شده. من اصلا نویسنده ها رو شاید اینطوری انتخاب کنم که باید جهان بینیش رو دوست داشته باشم، اگه جهان بینی نویسنده دوست داشته باشم باید میرم سراغش.
اینجا این قسمت هم تموم میشه. چه خابیر ماریاس رو میشناختین و چه تازه اسمش رو میشنیدید، امیدوارم از این همه حرف زدن دربارش و همینطور شنیدن حرفهای خانم ملک مرزبان و احتمالاً یک جور متفاوت شناختن ایشون لذت برده باشین. اگر دوست داشتید اطلاعات بیشتری درباره من و این پادکست به دست بیارید، میتونید به صفحه اینستاگرام پادکست پورز به آیدی پورز پادکست PORZPODCAST بدون فاصله سر بزنید، یا اگر دوست داشتید با من در تماس باشید میتونید به ایمیل پورس پادکست به آدرس porspodcast@gmail.com با همون املایی که گفتم، یا به ایمیل شخصی خودم به آدرس mahdi.saibi@yahoo.com mahdi.saibi ایمیل بدید. همچنین اگر از این دو قسمت پادکست پورس خوشتون اومده میتونید با مراجعه به صفحه پادکست پورس در سایت هامی باش به نشونی hamibash.com/porspodcast از این پادکست حمایت مالی کنید. لینک هامی باش به همراه بقیه لینک هایی که ازشون حرف زدم و همچنین لیست همه قطعات موسیقی که در این قسمت استفاده شدن در توضیح این قسمت از هر پادگیری که گوش میکنید قرار داره. این دومین قسمت از پادکست پرز بود که شنیدید. دوباره ممنونم از خانم مهسا ملک مرزبان بزرگوار که با سخاوت تمام وقتشون رو در اختیارم قرار دادن. من مهدی صاحبی هم و امیدوارم پادکست پرز رو پیگیری کنید و اگر خوشتون اومد به دیگران هم معرفیش کنید و ازش حمایت کنید. در انتها قطعه موسیقی که من خیلی دوستش دارم، یعنی اجرای زنده مالاگانی از سال روسا از گروه چینگون که توی این اجرا رابرت رودریگز فیلمساز هم باشون گیتار الکتریک میزنه رو بشنوید و تا قسمت بعدی پادکست پرز خداحافظ.
Qué bonitos ojos tienes, bajo de esas dos cejas, bajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbarear. Malagueña, salerosa. Quisiera, son tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Oh!